کلامی یا اعتقادی بکنم، لازم بشه چرا عرض میکنم، ولی فقط داخل پرانتز میخوام عرض بکنم اگر قرار ما وحدتی بین مسلمین داشته باشیم، این وحدت رو ما نباید تعریف بکنیم، این وحدت رو خدا، پیغمبر، قرآن و اهل بیت باید تعریف بکنن. اگر ما بخوایم تعریف کنیم، یعنی ما بخوایم دین ارائه بدیم، بخوایم آموزه های دینی ما ارائه بدیم، قاعدتا دچار اعوجاجاتی ممکنه بشیم که اون اعوجاجات مورد رضایت و مرضی خدا و پیغمبر قاعدتا نخواهد بود. انحراف در واقع از اونجایی شروع شد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که قلم و کاغذ بیارید. نه از اونجا شروع شد، این آخرین صحنه‌ای بود که بعد از عمر شریف پیغمبر 23 سال رسالتشون، در آخرین روز رسالتشون در حال احتضار که بودن، فرمودن قلم و کاغذ بیارید تا من چیزی را بنویسم که پس از من گمراه نشوید. ولی خب متاسفانه افرادی نگذاشتند این اتفاق بیفته، کما اینکه در طول 23 سال نذاشتند این اتفاق بیفته. من در اینجا حتما توجه دارید که قصدم این نیست که خدای نکرده به اعتقادات کسانی که ممکنه به ما خیلی هم نزدیک باشن تعریض و طعنه‌ای داشته باشم، ولی ناگزیر از بیان واقعیات هستم. این واقعیات نباید در تاریخ گم بشه، اینها جزء اصول اعتقادی ماست، یعنی چیزی نیستش که فرعی باشه و بگیم حالا بودن و نبودنش چندان تأثیری نداره. چرا چندان تأثیر داره؟ اساساً تأثیر داره، به خاطر اینکه این بنیاد اعتقادی ماست. متاسفانه مسیر اسلام رو عوض کردن، و چون عوض کردن، من بحث علمی دارم عرض میکنم، چون مسیر اسلام رو عوض کردند و این مسیر منحرف شد، این همون بلایی رو که سر یهود و مسیحیت آوردن، دقیقا همونو میخواستن سر اسلام بیارن. حالا یک، به دلیل اینکه خدا حامی بود نتونستن موفقیت کامل پیدا بکنن، موفقیت نسبی پیدا کردن ولی موفقیت مطلق و کامل پیدا نکردن، کما اینکه در مورد یهود و مسیحیت موفقیت مطلق و کامل پیدا کردن. یهود که در زمان ظهور حضرت عیسی منحرف شده بود به طور کلی، بت‌پرست شده بودن، و مسیحیت هم اندکی بعد از ظهور مسیح منحرف شد به وسیله پولس نبی، پولس یهودی خیلی زود منحرف شد. ولی خب یک رگه هایی از اعتقادات صحیح مسیحی در چند سده ماکسیموم، اونم به صورت خیلی اقلیت وجود داشت، که در سال 315 میلادی به وسیله کنستانتین به طور کلی مسیحیت پتروسی که مسیحیت واقعی بود، بهش میگفتن مسیحیت ابیونی، مسیحیت ابیونی یا مسیحیت پتروسی که پتروس جانشین حضرت مسیح بود، به طور کلی ریشه‌کن شد. یعنی در زمان ظهور اسلام ما دیگه مسیحیتی به معنی اعتقاد صحیح مسیحی ما نداشتیم. خب میخواستن همین بلا رو سر اسلام هم بیارن و دیگه چیزی از اسلام باقی نباشه جز یه اسم مثل مسیحیت و یهودیت، همین باشه. ولی خب متاسفانه مقداری تونستن پیش برن و خب جریان اسلام رو در طی این 1400 سال متاسفانه تحت شعاع خودشون قرار داده اند. عرض میکنم، من باید تأکید کنم که بحث بنده بحث علمیه، بحث علمی تاریخیه، هیچ تعریضی به شخصی یا افرادی نیست، مگر اینکه کسانی که شمشیر از رو کشیدند دیگه، اونها رو باید معرفی بکنیم، به خصوص در کشور خودمون که من چند نمونه رو معرفی خواهم کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای پارسا خسرو، خدمت جناب عالی باشیم. در ادامه اون چیزی که در بخش قبل بیان کردید، خب دو شاخص یا دو جریان اصلی امروز خیلی بیشتر در موردش صحبت میشه و ذیل اونها هست که مواردی که جناب عالی و آقای کیان بیان کردید قرار میگیره، اسلام آمریکایی از یک طرف و تشیع انگلیسی از طرف دیگر. نسبت اینها رو با استعمار و استکبار بررسی بکنیم و اینکه اساساً چرا به دنبال این تفرقه مذهبی هستن و بر این تفرقه مذهبی در دنیای اسلام متمرکز شدن.
بله، من یک قسمت رو تکمیل کنم از صحبت قبلم و برسم به یکی از فرقای دیگه، حالا در حد یک اشاره. یک فرقه هستش، حالا تقریبا از سال 1999 میلادی در کشور عراق شروع شد و اخیراً، حالا اخیراً که میگم شاید حدود 10 سالی هست، ولی اخیراً به خاطر بحث فضای مجازی یه مقدار انتشارش و سرعت انتشارش بیشتر شده که این جریان حالا معروف هست به مدعی یمانی یا احمد الحسن، و این رو هم حالا جا داره برنامه مستقلی، احتمالاً شاید قبلاً هم حالا توی گفتگاه دیگه صحبت شده باشه، ولی این یه تحقیقی شده، حالا بندم یه مطلبی در این زمینه دارم که گویا که این فرقه رو فرض کنید یه کسی نرم افزاری می‌سازه، در موبایل منتشر میکنه، بعد از 2 سال 3 سال 4 سال بازخورد میگیره و متوجه میشه این اشکالات در این نرم افزار بوده و میاد به روز رسانی میکنه و از شما میخواد نسخه به روز رسانیش رو دانلود کنی. این مطلبی که عرض میکنم حقیقتا با تحقیق و مطالعه بهاییت رو به روز رسانی کردند، تمام اشکالاتی که محققین به بهاییت میگرفتند و مورد شبهه بوده، خیلیاش باعث جدا شدن بهایی‌ها و استبصارشون شده بوده، اونها رو همه رو پاک کردن، یک فرقه جدید تولید کردن و دقیقا همون مسیر رو چه در بحث خاتمیت چه در بحث رد معجزه، حالا نمیخوام بحث رو ببرم توی بهایت و غیره، ولی میخوام بگم که در تغییر احکام همون مسیر رو پله به پله در بالا بردن ادعاها که این خصوصیت تقریبا تمام فرقه های انحرافی که اون رئیس فرقه ابتدا با یه ادعای دم دستی تر، مثلا ادعای همون بحث بابیت، ارتباط با امام زمان، همونطوری که حالا اون شخص مدعی که معروف هست خودش رو احمد الحسن معرفی میکنه به نام احمد بصری هستش، البته این حسن نه در فامیلیش هست نه در اجدادش هست، میاد و ابتدا همین بحث ارتباط با امام زمان در یک خوابی رو مطرح میکنه، بعد از اون که عده طرفدارش میشن، حالا داستانی پیش میاد، یه مقدار بالاتر میره تا یمانی بودن میره و الان اون چیزی که در کتابهاشون هست، حالا ممکنه بعضی از افرادی که جذب این فرقه شدن الان صحبتهای منو بشنون و بگن غیر ممکنه چنین مطلبی باشه، ولی من این رو به یقین میگم و مطمئنم که این دوستان خود کتاب اصل رو نخوندن، از مبلغین شنیدن و ایشون امروز ادعای امام زمانی کرده و وقتی ازش هم سوال میکنن در همون بحث حدیث وصیت که آیا میشه دو امام در یک زمان باشه، خب چون حضرت مهدی هم الان هستن، ایشون هم قائل که هستن، میگه بله میشه، امامی صامت و امامی گویا. میگن که خب پس امام صامت که، میگه حضرت مهدی امام صامته چون در بین ما نیست، و یک نظریه عجیب و غریبی در رابطه با جسم حضرت و محل زندگی حضرت برگرفته از بعضی از نظریات شیخیه میگه، حالا اینجا اشاره هم به نام شیخیه کردم، شیخیه رو ما حالا خیلی ها اون رو هم در بین فرقه ها معرفی میکنن، البته انحرافش هرچند واضحه اما به اندازه انحراف بهاییت، بابیت و این احمد الحسنی ها یا همین مدعیان یمانی نیستش. اما اون قسمت دوم، این رو به عنوان تکمله قبل عرض کردم،
به عنوان مصادیق،
بله به عنوان یکی دیگه از مصادیق که حالا امروز هم گسترش داره، کتاب های زیادی هم هست در این زمینه نوشته شده از نویسندگان محترم، نقد های مختلف، پایان نامه های دکترا، ارشد تو این زمینه هست، البته خیلی کم به نسبت اون حجمه‌ای که اونها وارد کردن عرض میکنم، خیلی کم و باید بیشتر کسانی که تو بحث فرقه ها فعالیت میکنن، چون متاسفانه مثل بهاییت جامعه هدف این فرقه ابتداءً افراد مذهبی، یعنی اینکه حالا شما نگاه کنید، حالا آقای دکتر انشالله بیشتر توضیح میدن، توی بحث مسیحیت تبشیری خیلی شما نمیبینید یک شیعه دو آتیشه حزب اللهی به اصطلاح دعای ندبه خونه، مثلا کسی که این تقیدات زیاد رو داره نماز شب خون شما بتونید به راحتی از شیعه ببریش توی مسیحیت، اونم مسیحیت تبشیری. اما متاسفانه همونطور که بهاییت روی منتظران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف کار میکرد، جامعه هدفش رو در اصل اونها قرار داده بود، این فرقه متاسفانه اولین جامعه هدفش قشر مذهبی، و متاسفم که بگم بسیاری از کسانی که جذب شدن از طلاب و روحانیون و افراد متدین بودن در شهر قم، در پردیسان در نزدیک قوم و فتنه شد اون. از این جهت خیلی ابراز نگرانی میکنم و دوست دارم کسانی که توان علمی دارن و سررشته‌ای در این امور دارن ورود پیدا کنن و همطور که ورود کردن بیشتر انشالله تا بتونن مقابله کنن. اما بعد از این تکمله عرض کنم که بحث توطئه های شوم قدرت های سلطه‌گر رو، من میخوام از حضرت امام یک مطلبی رو در این زمینه خدمتتون بگم که ایشون از بعد و پیروزی انقلاب امت اسلامی رو با همین تعبیر امت به هوشیاری در برابر این توطئه های دشمنان که میخواستن ضربه بزنن به پیکره نوپای انقلاب اسلامی، مردم رو همیشه دعوت میکردن که هوشیار باشن. خودشون در یکی از سخنرانیاشون فرمودن الان اجتماعاتی هست که به اسم شیعه و سنی، که حالا این تعبیری که شما فرمودید ایجاد شد، به اسم شیعه و سنی بنابر ایجاد اختلاف دارن، همانطور که وابستگان به قدرت بزرگ آمریکا در طائف، منظورمون عربستان فعلی، این مسئله را طرح کردند و برای خدمتگذاری به شوروی است. نقشه اختلاف بین برادران را ریختند و به دنبال آن در کشور خودمان هم اشخاصی دارند همان نقشه را پیاده می‌کنند. غافل از آن که اگر خدای نخواسته این قدرت‌های بزرگ در ایران برگردند، نه اسلام می‌ماند و نه اهل تسننی و نه اهل تشیعی باقی می‌گذارند. که این رو باید مسلمان‌ها دقت کنند که درست گاهی می‌بینن که یک کشوری مثل آمریکا یا انگلیس ظاهراً داره از یک فرقه‌ای حمایت می‌کنه، اهل سنت باشه بهش دفتر میده، اونور یک شیعه‌ای باشه در اون کشور بهش دفتر میده، اما مثل یک قیچی که دو لبه داره هدفش این است که اون اسلام رو با این دو لبه تیز از بین ببره. و این رو یک نشونه همه در نظر بگیرن، اگر اسلام حقیقی بخواد بیان بشه، اون اسلام ناب بخواد بیان بشه، نه آمریکا، نه انگلیس، نه هیچ کشور استعمارگر و مستکبری کوچکترین اجازه نمیده که نشر پیدا کنه در اون کشور. همونطوری که شما میبینید برخی از این متفکرین رو صفحات مجازیشون رو میبندن، شبکه هایی رو تعطیل میکنن، اگر نتونن به ترور فیزیکی گاهی روی میارن. خب این رو آگاهان باید دقت کنن که آیا میشه کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس که اینقدر جنایت میکنن. من اینجا یه اشاره کنم به شهید سلیمانی عزیز، یکی از علت ها، ببینید چندین علت داره، باید اینها رو همه رو در کنار هم در نظر گرفت، اما قطعا یکی از علت هایی که به این نتیجه رسیدن دشمنان که ایشون رو باید حذف فیزیکی کنن، اون بحث وحدتی بود که ایشون در جهان اسلام به وجود آورده بود، نه فقط تشیع. حالا انشالله در بحث انقلاب اسلامی اگر فرصت شد اشاره میکنم که یک جمله بسیار حکیمانه و زیبای این شهید سلیمانی دارن و اینم امروز دیگه نمیشه بگی آقا این جمله رو یه جا گفته جای دیگه طور دیگه عمل میکنه، رسانه هست ضبط میکنه پخش میشه. اون جمله هم این هستش که ایشون در یک سخنرانیشون فرمودن که بنده گفتم که در فلسطین اگر گروهی شیعه قد علم کنه من به او کمک نخواهم کرد. گفتم اگر شما، یعنی به سایر مسئولین، میخواید کمک کنید کمک کنید، اما من به گروه شیعه در فلسطین کمک نمیکنم، چون این باعث تفرقه میشه، چون اونجا اکثریت قریب به اتفاق سنی هستن. این خودش رفتار ایشون و منش ایشون باعث شده بود که شیعه و سنی مسلمان به ایشون جذب بشن، به جمهوری اسلامی جذب بشن، به اسلامی که این طور رفتار داره جذب بشن. و یکی از حالا دلایل مختلفی هست، یکی از دلایلی که دشمنان به این نتیجه قطعی رسیدن که با همه اون عواقبی که براشون داره در بعد چه بین المللی چه تحرکات بعدش که در مقابلشون ایجاد میشه این کار رو انجام بدن، یکیش بحث وحدتی بود که ایشون ایجاد کرده بود. اصلا شما نگاه کنید زمانی که شهید سلیمانی به عراق میره سفر به چه نیتی بوده، یعنی اینو شاید نقطه یکی مقدار مخفول واقع موند در اون شرایط و اینها، که این سفر در پاسخ به نامه بود از کشور عربستان برای کنار گذاشتن برخی اختلافات و ایشون به عنوان یک فرد دیپلمات، نه یک فرد نظامی، در اون سفر به عنوان یک دیپلمات از سوی مسئولین جمهوری اسلامی مأمور بوده که بره و پاسخ ایران رو از طریق عراق به عنوان واسطه به عربستان، یعنی باز یک حرکت وحدت آفرین که متاسفانه دشمنان اینجا این حرکت رو ناقص گذاشتن و با به شهادت رسوندن این شهید بزرگوار نشون دادن که در کوچکترین نقطه‌ای که باعث وحدت بشه اینها سنگ اندازی میکنه.
با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. از پخش شبکه رادیوی گفتگو و به اطلاع شما میرسونم که گلبانگ اذان مغرب به افق تهران در ساعت 18 و 17 دقیقه خواهد بود. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم. یا ارحم الراحمین. انشاءالله ادامه برنامه گفتگوی سیاسی رو بعد از اذان مغرب به افق تهران و اقامه نماز خواهید شنید. الهی می خوانمت و سرشار می شوم از اشتیاقی زلال، اشتیاقی که می رسد به آستانه تو. عبور می کنم از انبوه خاک و آسمان، چه نزدیک می شوم در ساحت حضورت. زمزمت می کنم، زمزمت آرام جان است، کلامت روح بخش دل و جان است. مرا بپذیر در لحظه هایی که کلمات آهنگ پرواز می کنند، کلماتی روشن و آغشته به نور. اجابت است که می بارد از آسمان تمنا، اجابت است که می بارد، اجابتی که در این لحظه های ناب من مشتاق آنم. گلبانگ اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
دوستان شنونده آرزو میکنم که طاعات و عبادات شما در ماه خدا ماه رجب پذیرفته درگاه الهی باشه در لحظه های و در این روزهای باقی مانده ما رو هم از دعای خیرتون محروم نفرمایید از خداوند میخوایم که ما رو مورد لطف و رحمت بیکرانش قرار بده و انشاءالله توفیق بیشتری داشته باشیم در این ماه و در روزهای باقی مانده از ذکر مناجات و دعا بهره مند بشیم یکی از دعاهای پرفضیلتی که بسیار سفارش شده دعایی است بعد از هر نماز خوانده میشه به اتفاق زمزمه میکنیم دعای ماه رجب رو بعد از هر نماز
بسم الله الرحمن الرحیم یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر یا من یعطی الكثير بالقلیل یا من یعطی من سأله یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننا منه و رحمه أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والقول حرم شيبتي على النار.
دعوت میکنم با ادامه گفتگو سیاسی با ما همراه باشید. در این برنامه نگاهی داریم به عوامل تفرق افکنی در بین مسلمانان و عوامل مقابله با وحدت در جهان اسلام رو بررسی میکنیم با حضور آقای دکتر سهراب کیان استاد دانشگاه و آقای دکتر علی پارسا خصال کارشناس مسائل سیاسی. آقای کیان خدمت جناب عالی باشیم. با توجه به اونچه که صحبت شد در بخش قبل و هم موارد تاریخی رو مرور داشتیم و هم شرایط روز رو بررسی کردیم، امروز اگر بخوایم فهرست کنیم مهمترین چالش های دنیای اسلام به نظر جناب عالی با توجه به برنامه هایی که دشمن دنبال میکنه از منظر تفرق افکنی چه هست و آیا میتونیم بگیم این چالش ها تمام شدنی است؟
نه، متاسفانه این چالش ها تمام شدنی نیست متاسفانه، و تا ظهور مولای ما حضرت صاحب الامر ادامه دارد. اون زمان پایان میپذیرد البته، به خاطر اینکه ما مسلمانان متاسفانه بصیرت لازم رو نداریم. نمیخوام بگم که اگر بصیرت به حد اکثر هم حتی برسه ظهور رو منتفی میکنه یا ما رو بی نیاز از امام زمان میکنه، نه، داستان امام زمان داستان دیگری است که هر مقدار مسلمان ها بصیرت پیدا بکنن نهایتا فقط کمک به اون حضرت میکنن، و الا اصل ریشه‌کنی این اختلافات این فسادها فقط به دست مبارک اون حضرت انجام میشود در عرصه جهانی منظورم. حالا از این بحث اعتقادی اگر بگذاریم که در واقع همواره سایه میافکنه بر همه بحث‌های ما، این بحث‌های اعتقادی، ولی اگه بحث اعتقادی رو کنار بخوایم بگذاریم که دیگه ما صرفاً یه بحث پولیتیکال خواهیم داشت دیگه قاعدتاً، و اصلاً تیتر بحث ما این نیست. تیتر بحث ما نفوذ استعمار، ورود استعمار و تفرقه افکنی بین مسلمانانه. مصادیق چندان قابل توجهی رو آقای دکتر پارسا خصال فرمودن، منم در ذیل فرمایش ایشون حالا بعضی از نکاتی رو که ایشون حالا به بنده واگذار کردن اونا رو هم عرض میکنم، چندین مورد دیگر رو هم بنده بهش اضافه میکنم. یه نکته خیلی جالبی رو که حضرت آقای پارسا خصال مطرح فرمودن و اون رو من یه مقدار بیشتر بهش دامن بزنم، و اون اینه که فرمودن که اینها از یک سلسله اعتقادات اسلامی خیلی کمرنگ با یه انحرافات خیلی کوچولو و با عناوین خیلی فرعی شروع میکنن و بعد عناوین بزرگ میشه. اساسا فرقه سازی اصلا روشش همینه. همه فرقه ها رو شما نگاه کنید، حالا بابیت رو مثال زدن، احمد حسن بصری رو مثال زدن و مثال خیلی زیاد وجود داره. اینا در واقع به قول امیرالمومنین کلمت و حق نیراد و به حل باطل میشه. یک کلمه حقی میگن، یه چیزی رو، یه عنوانی رو مطرح میکنن، اینکه مثلا امام زمان باید تشریف بیارن. خب بله این واقعیتیست و امام زمان با مردم ارتباط میگیرن. بله ارتباط میگیرن. بعد کم کم میگن که خب اون ارتباط بین امام زمان و مردم، مثلا بنده هستم، باب امام زمانم، من مثلا جانشین امام زمان هستم. همین احمد حسن البصری بعد از اینکه اون خوابو گفت و اون داستانا رو شروع کرد، گفت که مثلا فرزند امام زمان